خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. برای تعجیل از ظهور امام زمان صلوات فرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب عرضم به حضورتون، هر کدوم از اعضای محترم این جلسه باید برای خودشون یک برادر ایمانی که باهاش عقد اخوت ببندن انتخاب کنن، که الان ما اینجا به اختصار بشیم زوج، حالا یا برادر. زوج که میگیم منظورمون همون کسی که باهاش عقد اخوت می‌بندن. این کار برگرفته از سنت پیامبر اکرم هست. حالا اینهایی که جدید هستن، قبلا تو جلسات ما نبودند، حواسشون رو بیشتر جمع کنن. پیامبر توی یوم المعاخات، یکی یوم المعاخات اول و یکی یوم المعاخات دوم که یکی در مکه برگزار شد و یکی در مدینه، اومدند و مؤمنین رو دو به دو با هم زوج کردند. خب اصلا طلحه با زبیر زوج شد، امیرالمؤمنین با ارزم با پیامبر زوج شد، نمیدونم خلیفه اول با دومی زوج شد، حالا افراد دیگه هم به همین طریق. اونهایی که به هم نزدیکتر بودند اینها رو اومد چیکار کرد؟ به هم با هم عقد اخوت بست. خب این عقد اخوته چه فایده ای داره؟ نگاه کنید، در واقع این دوتایی که با هم عقد اخوت میبندن نسبت به هم حق و حقوقی پیدا میکنند که باید اون حق و حقوق رو به جا بیارند. مثلا اگه یکی مریض شد، اون یکی باید به عیادتش بره. اگر از دنیا رفت، باید تشییع جنازه شده. اگر مشکل برای زن و بچهش ایجاد شد، بره کمکش بکنه. اگر که ناراحته، بره مثلا ازش دلجویی کنه و خوشحالش کنه. اگر که دچار گناه شده، مثلا به برادرش کمک کنه که از اون گناه بیاد بیرون. اگر که عرضم به حضورتون، خلاصه حقوق متعددیه، 40 تا حق اینا نسبت به هم پیدا میکنه، حداقل 40 تا. الان مفصل تو کتب نوشتتش. همون اولی که این عقد اخوت بسته میشه یک صیغه ای داره، یک متن داره، مثل صیغه عقد که میخونن بین زن و مرد به هم محرم میشن. اینم عقد اخوت هم یک صیغه ای داره، تو مفاتیح هم هست، میتونید رجوع کنید. میگه من تمام حق و حقوقم رو نسبت به تو حلال میکنم، همون اول کار که میخوام با هم عقد اخوت بندیم، به جز 3 تا، یکی دعا، یکی شفاعت و یکی هم فکر میکنم ملاقاته، حالا شک دارم این یکی ها. یعنی میگه تو یکی برای من دعا بکن، دو تا نفر که با هم برادر میشن با برای هم دعا کنن. شما برای برادراتون دعا میکنید؟ میکنید یا نه؟ انگار هیچ کاری حرف نمیزنه. تخم کفتر میخوام بدم تو بخورین زبون بیاین. شما باید برای او کس که میشه برادرتون به طور ویژه دعا کنین هر روز. مثلا فرض کنید پویا میشه برادر من، میام خدایا ای پویا خیلی آدم گلیه، ازش بگه بهتر بشه. مثلا فلان مشکل که داره، این رو مشکلش رو برطرف کن. یه مدت که برای هم دعا کنید اثرش رو واقعا ملموس زندگیتون درک میکنید. من این رو دیدم که دارم میگم، نه که تو کتابی خونده باشم یا شنیده باشم، خیلی اثر داره. یعنی انگار یه سپر حفاظتی نورانی میاد دور تو و تو رو حمایت میکنه و تو اثرش رو حس میکنی. پس دعا برای هم انجام میدید. یکی دیگه از حقوق شفاعته. شفاعت یعنی چی؟ یعنی روز قیامت اگر که یه نفرشون از این دوتا خواست بره بهش، اون یکی رو مثلا نمیخوان ببرن یا دیرتر میخوان ببرن، این برادری که جلوتره اون یکی برادر رو چیکار میکنه؟ شفاعت میکنه. مثلا پویا میخواد بره تو بهش، کارگر ما هم بندازن تو جهنم، میگم پویا پویا ما رفیق بودیم تو دنیا و هم عقد اخوت بسته بودیم، میگه حالا بیا دیگه سگ تو زرد تو هم بیا ببرد دستانه میگیره میبره و خودش تو بهشت و میتونه ببره. یعنی اگر که مؤمن واقعی باشن بالاخره برای هم کار کرده باشن اینها، خدا بهشون این توانایی رو میده که انشاءالله بتونن شفاعت داشته باشن. و یکم ملاقات، یعنی باید همدیگر رو ببینن. دو نفری که با هم عقد اخوت میبندند اگر همدیگر رو نبینند، اگر با هم تماس تلفنی یا حضوری نداشته باشن، این نمیشه عقد اخوت. مثلا من بگم آقای شایسته برادر منه، از او هفته تا این هفته جز تو همین کلاسه نبینمش، زنگمش نزنم، این خودم رو سر کار گذاشتم که باشه عقد اخوت بستم. باید تو طول هفته حداقل یکی دو بار بهش زنگی بزنم، حداقل یه بار ببینمش، احوالش رو پرسم، مشکلاتش چیه، کمش چیه، زیادش چیه، و باش ارتباط داشته باشم، باید دوستش داشته باشم و بهش کمک بکنم و اون حق و حقوقی که اسلام مشخص کرده ما سعی کنیم نسبت به هم انجام بدیم. کتاب گناهان کبیره الان اینجا نیستش. عرضم به حضورتون، یه نفرتون سرچ بزنید تو اینترنت، آقای روستا شما میخواید بزن حق و حقوق برادران مؤمن نسبت به یکدیگر، هر وقت پیدا شد مواردشو تقریبا 40 تا مورد برای من بیارش که بخونم. نگاه کنید این حق و حقوق رو باید سعی کنید نسبت به هم 40 تا رو به جا بیارید، و اگه اون موقع تازه دوستیتون شیرین میشه و لذت بخش میشه و مثمر ثمر میشه. حال درسته ما اول کار تو هم عقد اخوت میگیم بقیش من حلال کردم، شما اگه انجام ندادی اشکالی نداره، یقتو نمیگیرم، ولی با این وجود باید سعی کنیم که چیکار کنیم؟ به جا بیاریمش. خب حالا وجود این برادر یا اخ، یا برادر به عربی میشه اخ، حالا تو من فارسی مقداری نامعنوس هست، ما همینجور بهش میگیم زوج یا برادر. این برادر وجودش چه فایده‌ای داره؟ بهت کمک میکنه که تو بتونی وظایفت رو بهتر انجام بدی. ما الان شما میاد جلسه سلوک یه سری تکالیف رو دوشتون خواهیم گذاشت، از امروز انشاءالله شروع میشه، و این تکالیف اگر بخوای تنها انجامش بدی ممکن احساس تنهایی کنی یا زورت به نفست نرسه، به نفس امارت نرسه. هر کدوم از ما یه نفسی داریم تو وجودمون به نام نفس اماره که ما رو امر به چی میکنه؟ به بدی میکنه. روایت داره میگه اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، میگه که دشمنترین دشمنانت، عرضم به حضورتون، اون نفسیه که بین دوتا پهلوت قرار داره. دیدید مثلا صبح میخوای پاشی برای نماز صبح، هی یکی از درونت میگه که نه ولش کن بخواب، کی به کیه، حالا بعدا غذاش میخونیم، حالا نیم ساعت دیگه، حالا یه ساعت دیگه، حالا بذار 10 دقیقه دیگه رو چورت چورت دیگه بزنیم. خب این نفس اماره است که انسان رو به کار دعوت میکنه. مثلا همه ای ما میدونیم که ورزش خوبه، میدونیم یا نمیدونیم؟ میدونیم برای شرکت تو لشکر امام زمان نیاز به آمادگی جسمانی داریم، نه مثل من مثلا تنبل باشید و هیچ ورزشی نکنید، فرد امام زمان گوه از اینجا بدو تا 1 کیلومتر ورتر 100 متر که رفتم دیگه از حال برم، دیگه نفس نفس بزنم. این واقعیتی برای خیلی از ماها. این ورزشه تنهایی نمیتونم برم انجامش بدم، یا عمرم با خودم قول و قرار گذاشتم از فردا شروع میکنم، ساعت 6 تو پارکم، شاید یه روز برم دو روز برم، بعد دیگه یه مالوه لش کنه، لا یه چی گفتیم ها، زیاد جدی نگی. ولی اگر که یک برادری داشته باشی، تو به او کمک میکنی، اگر او تنبلی کرد تو بهش تذکر میدی، اگر تو تنبلی کردی او به تو تذکر میده. و بعد اینجا هم سر کلاس ازتون تحویل گرفته میشه، میپرسیم ازتون که عرضم با حضورتون، آیا این چیزی که با هم قرار گذاشتید دارید انجام میدید یا نمیدید؟ متوجهید؟ یا مثلا کارگر توی مطالعه تنبله، پویا زرنگه، پویا که زوج من هست هی به من میگه که مثلا امیر چی کار کردی؟ شما قرار بود روزی 5 دقیقه مثلا کتاب بخونه، هر روز به من گزارش بده، تو به من گزارش بده، منم به تو گزارش میدم، هر وقت من میخوام از زیرش در بیارم گوش منو میگیره میاره جلو میگه که وظیفت رو انجام بدین، و اینجور به هم کمک میکنیم. یا اصلا خیلی کارا رو میتونیم مشترک با هم انجام بدیم، مثل همین مطالعه میتونیم با هم بریم یه جایی مطالعه کنیم، اصلا تو همین دفتر میتونیم بخونیم، یا توی پارکی با هم بریم بخونیم، یا خونه او یا خونه ما، یا به صورت مجازی مثلا دوتامون آنلاین بشیم با هم بگیم تو شروع کنم به خوندن منم میخونم، یه حال احوالی هم با هم بکنیم مثلا. حالا تو زمینه مطالعه میتونه باشه، تو زمینه عرضم با حضورتون ترک معاصی میتونه باشه، تو انجام واجبات میتونه باشه، انجام مستحبات میتونه باشه، و زمینه‌های مختلف میتونیم به هم کمک کنیم. الان اگر به شما بگن که باید پاشید برید جزیره قشم، جنگه، آمریکا حمله کرده یا میخواد حمله کنه، نیاز به نفر داریم. اگر خود تنها باشی بخوای بری، احتمالش اینه که بیشتر بری، یا اگر یه نفر رفیقی داشته باشی با رفیقت بخوای با هم برین، با رفیقتون دیگه. یا من اینجا مثلا یه کاری میدم به شما، میگم آقای موسوی بیا اینجا این سیم ویدیو پروژکتور رو بکن توی داکت، یه سیم تلفنی هم برامون بکش. اگر خودش تنها باشه بیشتر حوصله‌اش میشه بیاد کار انجام بده، یا کاکاش هم همراهش باشه. درسته؟ پس انسان یه نفر که کنارش باشه دلگرمی بیشتری داره که او کار رو انجام بده. فایده و ضرورت عقد اخوت برای همینه که ما همدیگر رو توی کار خیر کمک بدیم. تعاونوا علی البر و تقوا، قرآن میگه، میگه به همدیگه کمک بدید در کارهای خیر و نیکی. خب برای که ما کامل نمیتونیم، همه اون اصلا 10 نفرمون از حال احوال هم جیک و پیک هم کامل مطلع بشیم و شاید وقتش نباشه و بتونیم به تمام کارهای ریز هم رسیدگی کنیم، ما میام دو به دوش میکنیم. این کارو من نکردم، ما کی کرده؟ پیامبر کرده. آیا پیامبر کار الکی میکنه؟ کار مثلا قیرتی بازی و شوخی و مسخره بازی و اینا انجام میده؟ نه. پس اگر پیامبر انجامش داده و توصیه کرده که ما هم انجامش بدیم، روز عید قدیر هم روز اصلی عقد اخوته، عید قدیر هم ولی نزدیک هست، پس یک کار خوبیه و ما نسبت بهش میخوام این رو انجام بدیم. تو دوره قبل پیشنهاد دادیم، خیلی جدی نگرفتن، این دوره میخوام سفت و سخت بچسمش که با انجام بشه. حالا سید هاشم و سید کاظم که مشخص شده، ایشون هم که زوجشون آقای حسامپور انتخاب کردن، مشخص شد که من، خب پویا هم که حالا با ما هست، بقیه مشخص کنند. این 3 نفری که الان تو جلسه حضور دارن و بی زوج هستند، تا پایان امروز فرصت دارن که فکراشونو بکنند و یکی رو انتخاب بکنند. این در مورد مسئله چه؟ عقد اخوت. صیغه‌اش رو هم انشاءالله میخونیم. حق و حقوقی که این 2 نفر نسبت به هم دارن، آقای صفتون که قفله. ال از کدوم وری؟ ال از یاری از وری؟ خب عرضم به حضورتون این حقوقی که برادران نسبت به هم دارن رو، 30 حق رو نوشته تو این قسمتی که من جلومه، من براتون میخونم. 1 لغزش او را ببخشد، یعنی 2 نفری که با هم عقد اخوت میبندن به تب یکیشون قوی تر یکیشون ضعیف تره، درسته؟ 2 تاشون که دقیقا توی لول نیستن، هر کدومشون توی چیزایی، مثلا پویا قوی تره من ضعیف ترم، توی چیزایی من قوی ترم ایشون ضعیف تره. او چیزایی که مثلا من ضعیف تر هستم، پویا اگه دید من چند بار ممکنه تخطی بکنم، البته باید تلاشم بکنم همیشه درست انجام بدم، یعنی اینا مجوز برای کسی نمیشه که کار خطا انجام بده، بگه خب من ضعیف ترم پس برم حالا خطا بکنم، نه، تمام تلاششون میکنه که از اول همه چی درست پیش بره، ولی حالا به فرض یه جای خطایی از این سر زد، کمی شد زیادی شد، اینها وظیفه اون شخصی هست که لغزش، این طرف مقابل لغزش، ببخشه اون کسی رو که لغزش کرده. متوجه میشید منظورم ها؟ دومی که در ناراحتی ها و اندوه نسبت به اون مهربان باشد. من میبینم پویا ناراحته، مثلا یه مشکلی براش پیش اومده، میرم ازش دلجویی میکنم، میگم پویا برای چی ناراحتی؟ مشکلت چیه؟ بیا خودم برات زن میگیرم، مثلا دنبال پیگیر کارت میکنم، مشکلت حل میکنم و و. پس نسبت بهش مهربان باشه تو ناراحتی ها، اندونه که تو ناراحتی ها دیدم رفیقم ناراحت بگم ولش کن خودش حالش خوب میشه، به من چه. سوم، عیب و اسرار او را بپوشاند. هر کدوم از ما عیب هایی داریم، درسته؟ عیب و اسرار من رو نباید برادرم بره پتم و بریزه رو آب. اصلا پویام میدونه من چه عیبایی دارم، میگه یزدان جون میدونی کارگر رفتم تو خلوت دیدم فلان و فلان میکنه، نگاش نکن الان تو جلسه در بلبل زبان میکنه از همون بدتر. نه، اگر که دید باید چی کار کنه؟ بپوشانه. این حق منه، حق برادر نسبت به برادرش که باید عیوبش پوشونده بشه جلو بقیه. اگه کسی هم عیبش گفت بگی نه اینجور نیست، مثلا بالاخره جوری آبروی برادر مؤمنش حفظ کنه. از اشتباه او درگذرد، معذرت خواهی او را بپذیرد. این اگر که عذرخواهی کرد نگه نه تو دیگه نمیتونم عذرخواهی تو بپذیرم، این بار سوم که تکرار کرد دیگه بار به سلامت، باید معذرتش رو بپذیره. هنگام غیبت کردن دیگران از او دفاع کند، همیشه خیرخواه و ناصح او باشد، دوستی او را پاسداری کند. یعنی اگر چیزی خواست دوستی اونها رو به هم بزنه، این مقاومت کنه و تلاش کنه که دوستی حفظ بشه. پیمان و امان او را مراعات کند، یعنی اگر پیمانی عهدی باهاش بست سر پیمانه وایسه، زیر قولش نزنه، و اگر چیزی هم بهش امانت داد امانت توش خیانت نکنه. عرضم به حضورتون هنگام بیماری از او عیادت کند، به تشییع جنازه او حاضر شود، دعوت او را اجابت کند. مثلا پویا فردا من میگه بیا حالا خونم اون یه چلومارقی بزنیم، دیگه منم میگم چیکار کنم دیگه، حالا دعوت کردیم عجورم بیام میریم دیگه. خیلی خوبه با هم ارتباط خیشاوندی خانوادگی برقرار کنید، همین با زوجتون، حداقل با زوجتون، البته بهتره که با همه اعضای گروه ما رابطه خانوادگی داشته باشیم، که منم میام بهتون سر میزنم، ولی شما حداقل نسبت به زوجتون این وظیفه رو باید داشته باشید که با هم ارتباط خانوادگی برقرار کنید. دیگه چی؟ هدیه او را قبول کند، اصلا پویا فردا میاد میگه من یک کفشی میتونم به تو هدیه بدم، تو آغاز کفش فروشی. من دیگه خب میگم خواهش میکنم، حالا دیگه اصرار میکنم بده، سه تومن که بیشتر نیست. دیگه پویا ناراحت که نمیشیم، همه سوال میزنیم دیگه، تو برادر ما دیگه، از این به بعد ما رو تو همه سوال میزنیم. خب پس هدیه و جایزهش را بعدی، هدیه و جایزهش را تلافی کنه. این قسمت خوب نیست ولی خب حالا مجبورم بگم. یعنی ایشون یک کفشی داد به من، منم باید در مقابل چیکار کنم؟
قطعه هواپیما،
یه قطعه هواپیما مثلا بهش میدم، سی بی آر رو مثلا بهش میدم. نعمت او را سپاسگزار باشه، نه یه چیزی به هم داد تشکر کنم، سپاسگزار باشم بگم چی چیه دادی به من، این کفشو پاره پوره. عرضم با حضورتون در یاری او بکوشد، از خانواده و ناموس او حفاظت کند. این اگر دیدی خانوادهش ناموسش داره براش مشکلی ایجاد میشه، نیاز به کمکی داره، چه میدونم شوهر مریض افتاد تو بیمارستان مثلا به زن و بچه سرکشی کنی، نیازی دارن، پولی میخوان، کاری دارن، براشون انجام بدین. حاجت او را برآورد، این اگه درخواستی داره باید چیکار کنه؟ حاجتشو برآورده کنه. مثلا میگه میتون بیای تو اداره فلان، چه میدونم ضامن من بشی، من میرم مثلا ضامنش بشم، یا بالعکس. برای رفع مشکلش از دیگران کمک بخواهد، یعنی نه تنها مشکلش رو خودم سعی میکنم رفع کنم، بلکه اگر نتونستم میرم به بقیه رو میزنم که بیان اونا مشکلی رو حل کنن، اصلا از توان من خارجه، ولی میدونم آقای شایسته میتونه، میرم آقای شایسته میگم میای برای پویای کار رو بکنی، و نشد میرم دنبال آقای یزدانجو، نشد نفر بعد. بعد از عطسه کردن او را دعا و تحیت بگوید. تو روایت داره میگه که مؤمن وقتی که عطسه میکنه باید بگی یرحمکم الله، یعنی خداوند شما رو مورد رحمت خودت قرار بده، و اون شخص دیگه در پاسخ باید بگی یغفر لکم الله، یعنی خداوند شما رو بیامرزه. یعنی فکر نکنید عطسه که کردید حق و حقوقی نسبت به هم نداره، یه عطسه ای هم اسلام براش قانون گذاشته، فکر نکنید الکیه. یه کتابی هست دوستی در اسلام، دوستی و محبت در اسلام، چنین چیزی نوشته آقای ری شهریه، قطرش قد مفاتیح قدیمی ها هست، تماماً روایت و آیه هست، یعنی هیچی حرف خودش و تفسیر و این چیزا هم توش نیست، فقط روایته. این باب رو بخونی که تازه فهمی در زمینه محبت و دوستی تو اسلام چی گفتن. 540 دقیقه هم گوشیتون به هشداری داد. عرضم به حضورتون، پس بعد از عطسه کردن او رو دعا و تحیت بگوید، در پیدا کردن گم شده اش او را یاری نماید. یعنی اگر چیزی گم کرد، اینجا کیفشو گم کرده، خودکارش گم کرده، نه که بگی من دیگه به من چه، من رفتم، کار نداره، خداحافظ، باید وایسی پیداش کنین با هم. حالا گم شده میتونه گم شده مادی باشه، گم شده معنوی باشه، یکی امام زمانشو گم کرده، میگه بیا با هم بریم پیداش کنیم، بیا با هم کار کنیم، بیا مثلا با هم بریم گلزار شهدا، بیا با هم بریم مسجد جمکران، بیا با هم بریم مشهد. این دوتا اخ، دوتا برادر به این دردا میخورن، آقای روستا که نمیدونستی به چه دردی میخوره. خب دیگه میگه سلامش را جواب دهد، این که حالا برای هر مؤمنی هم بود، ولی قرگنی نکنه، ناز نکنه، با او خوش کلام باشد و گفته او را نیکو شمارد. یعنی قشنگ بشینه باش حرف بزنه، بذار درد دلاش رو بیان بکنه، نه که بگه نه تو حرف نزن، هم فقط من حرف میزنم، هرچی برادرش گفت مثلا قشنگ گوش بده، گفتش رو نیکو بشماره، انعام او را نیکو قرار دهد. یعنی عرضم با حضورتون، چیزی که میخواد به عنوان انعام نعمت بده به او طرف، چیز خوبی بهش بده، سوگندش را راست بداند، یعنی اگر که قسم خورد به چیزی باور کنه، نه که بگه نه تو دروغ داری میگی، من حرفت قبول ندارم. دوستش را دوست بداند و با او دشمنی نکند، یعنی پویا مثلا با فیروزی دوسته، من به خاطر که پویا با فیروزی دوسته منم به فیروزی بدی نمی کنم. یعنی نه تنها خود پویا برای من محترمه، دوستشم برای من محترمه و با دوستش دشمنی من نمی کنم، اذیت دوستش نمی کنم. یاریگرش باشد چه ظالم باشد و چه مظلوم، اگر ظالم است او را از ظلم باز دارد و اگر مظلوم است کمک کند تا حقش را باز ستاند. فهمیدید یا آخری را؟ میگه که من باید برادرم رو تو هر شرایطی یاری کنم، اگر ظالم باشه باید یاریش کنم، اگر مظلومم باشه باید یاریش کنم. اگر مظلوم باشه باید یاریش کنم که مشخصه، چیزی که ظاهر به ذهن متبادر میشه، یعنی مثلا حقشو خوردن من میرم تلاش میکنم که حقشو بگیرم. خب اگه ظالم باشه چجور کمکش کنم؟ میگه باید برم او رو از ظلمش باز دارم. میبینم پویا مثلا 10 نفر رو در کوچه نگه داشته، یکی پس کردنی داره بهشون میزنه، میگم پویا نکن، تو الان ظالمی، نبادی کار رو بکنی، من دستو میگیرم که تو نری به اینا پس کردنی بزنی، بیبریم تو مثلا دست از کارها بردار. خب یعنی اگر برادرش ظالم بود با بازداشتن او از ظلم عرضم به حضورتون رو یاری کرده. او را در حوادث تنها نگذارد تا خار شود، تا خار شود، یعنی برادرش رو تو سختی ها رها نکنه که به هر وضعیتی بیفته. هرچه از خیر و نیکی برای خودش میخواهد برای برادر مسلمانش نیز بخواهد. مثلا من برای خودم رفاه میخوام، برای خودم معنویت میخوام، برای خودم آمادگی بدنی میخوام، برای خودم ازدواج میخوام، برای خودم چه میدونم هرچی میخوام، همین رو هم باید برای برادر دینیم بخوام، نه که بگم بی خیال او، فقط خودم. عرضم به حضورتون و هرچه از شر و بدی که برای خودش دوست ندارد برای اون نیز دوست نداشته باشد. مثلا من رفتم نون آوردم تو نوندون، مثلا یه نونیش مونده است یه نونیش تازه است، هر کسی دوست داره کدوم نون رو بخوره؟ نون تازه. من میبینم این نون تازه هست، نباید بیام نون مونده رو بزنم جلو پویا بگم این تو بخور، این نون تازه و من میخورم. نه، همونجور که برای خودت دوست داری که نون تازه بخوره، برای من باید دوست داشته. این نون رو مثلا نصف میکنی یا همشو میدی به اون، اگه خیلی خوب باشی که همشو میدی به اون، مونده و خودت میخور. اگه کم خوب باشی حداقل میگی نصف نصف، میگه بابا نصفش تو بخور نصفش من بخورم، هم تو مونده و هم تو تازه و هم چه هستیم برابر هستیم. یا حالا تو مسائل دیگه، مثلا الان میبینم برادرم چی نداره، وسیله نداره که بره خونشون، ولش نکنم برم، بگم اگه من خودم جای او بودم الان دلم میخواست اینی که وسیله داره منو برسونه، یا حداقل تا یه جایی که مسیرش منو ببره. همون جور که هر چیزی که برای خودت میپسندی باید برای اون بپسندی. پس اینا شد 30 حق که وجود داره تو این روایت رسول الله بهشون اشاره شده. حقای دیگه هم هستا، حالا این الان تو این روایت 30 تاشو آورده. ما اول کار این حقوق رو نسبت به هم حلال میکنیم، کسی نه با شنیدن اینها ترس ورش نداره بگه وای من که نمیتونم اینا رو انجام بدم پس عقد و خوبتی هم نمیبندم خودم راحت میکنم. نه، شما باید ببندید، الزامیه. حق و حقوق رو هم اول حلال میکنید جز همون ستایی که بهتون گفتم، و ولی تلاش میکنید که اینا رو انجام بدید تا اونجایی که در توانتونه، تا اونجایی که میتونید سعی میکنید نسبت به هم انجام شدید و اینجوری به همدیگه کمک کردیم. اگه سوالی دارید بفرمایید. سوال داری؟ خواهد و اول با سوال ایجاد بشه. خب ها دیگه مثل برادر واقعی میشن تقریبا، دلسوز واقعی. بعضی برادر هم هستن برادر واقعی خونی، ولی ارتباطی این ارتباطی که ما گفتیم اصلا ما هم ندارند، پس لذا این کشکه. خب حالا متوقفش کن.